بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امام الصادق علیه السلام: یا شیعة آل محمد، انه لیس منا من لم یملک نفسه عند القذب ولم یحسن صحبت من صحبه و مرافقت من رافقه و مصالحت من صالحه و مخالفت من خالفه. یا شیعة آل محمد، اتقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا قوة الا بالله. از این سه موضوعی که قبل از کلاس عرض کردم به من بگید تا آخر کلاس بگم، دو تاش رو تصمیم گرفتم الان بگم، یکیش رو ولی بازم بیم یادآوری کنم. اون دو تا موضوع، یکیش درباره روز عرفه هست که من فکرامو کردم به حمدالله و تصمیم بر این گرفتم که امسال هم مراسم روز عرفه رو داشته باشیم انشالله. فعلا بنامون بر اینه که مثل هر سال همینجا باشه. آیا هدیان در جریان هستن؟ کسانی که یکی دو نفری از آقایون مخصوصا، از اونایی که تصمیمشون بر اینه که انشالله روز عرفه رو با ما باشن، با هم دیگه هماهنگی های لازم رو انجام بدن. اگر از مدیران کلاس بعدیا ممکنه که نخوان در جمع ما حضور داشته باشن، مزاحمشون نشن، ولی به هر حال مراسم به خوبی برگزار بشه. با اینکه بحث امروزمون خیلی فشرده است، ولی اجازه میخوام این نکته کوچک رو، حالا پس بذارید این رو باز به یادآوری کنید، بذارید همه باشن بعد بگم، دو سه نفری هم که تو راهن بذارید باشن بعد بگم این جمله رو. پس ما مراسم روز عرفه رو داریم انشاءالله به امید خدا. درباره جزئیاتش هم هفته بعد با هم صحبت میکنیم. نه، این سه شنبه نیست، سه شنبه بعد. درباره جزئیاتش، ساعتش و بقیه مسائلش هم هفته بعد با هم دیگه صحبت میکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، خبر خوش و مسرت بخشیست که من البته فکر میکنم بعضی از شما از این خبر آگاهید، ولی به هر حال من لازمه که رسما در کلاس اعلام کنم، و اون پیوند ازدواج دوست عزیزمون جناب آقای مهندس احتسابی و دوست عزیزمون سرکار خانم رنجبران. نگران نباشید، شیرینی هم گرفتن، بعد از کلاس تقسیم میکنن. عرض کنم که من از صمیم دل این پیوند رو بهشون تبریک میگم و براشون آرزوی موفقیت میکنم، و این حدیثی رو که براتون آوردم رو به عنوان هدیه ای از جانب خودم تقدیمشون میکنم. با این وصف که این از اون هدایاست که بگذارید دهندش اول از همه اعتراف بکنه که خیلی بزرگتر از اونیه که حتی خود هدیه دهنده بفهمه چه هدیه ای داده. گیرندش دیگه خودش میدونه. بنابراین این اعتراف اعتراف مهمی است و چند لحظه دیگه هم بهش نکاتی رو در این زمینه اشاره میکنم. ولی باور کنید اگر من میفهمیدم که هیچ هدیه ای در این دنیا بزرگتر و ارزشمندتر و شاید زیباتر از چنین هدیه‌ای نمیتونه باشه، فقط من اعتراف میکنم که نمیفهمم حقیقت زیبایی و بزرگی این هدیه رو. من قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر درباره اش صحبت کنم، و البته قصد دارم خیلی کم درباره اش صحبت کنم، فقط میخوام دو نکته رو به شما یادآوری کنم. نکته اول این که، یا حالا دو سه نکته خیلی کوچک. نکته اول این که کم احادیثی ما داریم که این چنین باشن، یعنی وصیت مشخص و واضح ائمه ما باشن به شیعیانشون داریم، ولی خیلی کمه. میدونید شما ائمه ما در این دورانی، در بسیاری دوران ها، بلکه در اغلب دوران ها، در اغلب ادوار واقعا با تقیه زندگی میکردن، واقعا با تقیه زندگی میکردن. مخصوصا مخصوصا در دوران بعد از امام صادق علیه السلام این وضعیت خیلی خیلی هولناک به نظر میاد. حالا دوران کربلا و اینها که شما دارید ماجراهاش رو در سریال مختار میبینید، به یک تعبیر میشه گفت دوران کوتاهی بود. در ماجرای کربلا ورق خیلی زود برگشت. نمیگم وضع برای اهل بیت پیامبر آسان شد، ولی اون فشار ظاهری خیلی زود از هم پاشید و شکست. و شاهدش هم این بود که یکی از اولین کسانی که تبری کرد از ماجرای کربلا شخص یزید ابن معاویه است. یزید خیلی زود فهمید که اوه عجب، باباش راست گفته بود که سراغ هر کسی میخوای بری سراغ حسین ابن علی است. اینو گفتم براتون، فکر میکنم تو این قسمت اخیر هم یه اشاره‌ای بهش کرد. و من واقعا جا داره که تقدیر کنم، حالا من در مقامی هم نیستم که تقدیر کنم، ولی واقعا جا داره رضایت خودم رو در این مورد خاص لااقل از صدا و سیما ابراز کنم. خیلی کار خوبی میکنن که بعد از سریال مختار ظاهرا یک گفتگوهای علمی رو میذارن. گفتگوهای خیلی خوبی هم هست، حتما به دقت گوش بدید. این دفعه که بود روز دوشنبه، جمعه هفته پیش که من دیدم سریال رو، بعدش فوراً یه گفتگوی علمی تاریخی رو گذاشته بودن که گفتگوی خوبی هم بود. حالا شاید اونجا اشاره کرد به این موضوع. می‌دونید شما معاویه به یزید وصیت کرده بود که گفت بعد از من تو سه تا معارض داری. سه تا معارض. یکی عبدالله ابن زبیره، یکی عبدالرحمن ابن ابوبکره، یکی هم حسین ابن علی. دیگه آدمی نیست که بخواد با تو علیت بکنه. اما عبدالرحمن ابوبکر اصلا مشکلی برای به وجود نمیاره. با کمترین تشری او ترجیح میده که بره سراغ زندگی خانوادگی خودش و بره سراغ عبادت و اینجور چیزا. مشکلی برای تو بار نمیاره، یه مقداری محکم باش برخورد کن، هیچی نمیشه. و اما عبدالله زبیر ممکنه بیشتر چموش باشه، اما همه دنیا میدونن که عبدالله زبیر به فکر یه چیز اگر نیست، اونم دین و آخرت و این حرف هاست. او فقط به دنبال دنیا و قدرته. برابر این راحت میتونی باش کنار بیای، کنار هم نیمدی میتونی کارشو بسن، چون مردم میدونن که او اصولا دنبال قدرته. عبدالله زبیر پسر خیلی بدی بوده. حدیث از امیرالمومنین که میفرمود زبیر همیشه با ما اهل بیت بود تا وقتی که این پسرش بزرگ شد، و این پسرش بود که زبیر رو از ما دور کرد. نمیخوام کنایه بزنم، ولی حقیقتا قابل توجه کسانی که مشکلی از نوع آقازادگی در این روزگار دارند. این حدیث خیلی تکون دهنده است. زبیر کم کسی نیست. زبیر شمشیرش شمشیری بود که پیامبر میگفت هر وقت گرهی به ابروی من میاد شمشیر زبیر اون گره رو باز میکنه. شمشیرش خیلی دراز، خیلی طول شمشیرش رکورد داشت، دیگه نیست میتونه ثبت بشه. شمشیرش خیلی دراز بود به نسبت این شمشیر. باید خیلی خوش دست باشه، خیلی باید خوش دست باشه، یعنی باید میبوسه. حالا که دیگه مثلا چاقوش، مثلا چاقوکش میگه آه میخوامش خوبه، شمشیر از اونم بدتره. برای اینکه اگه شمشیر با شمشیر زنش خوب مچ نباشه اصلا خطرناکیه و خوب کار نمیکنه. به همین دلیل شمشیر دراز شمشیر بدیه، مگر شمشیر زنش کاملا باهاش مچ باشه. شمشیر دراز اداره کردنش کار سختیه دیگه، تعادلش رو نگه داشتن. زبیر یه همچین قدرتی داشت و میدونید خیلی مرد بود. زبیر گفتم بارها براتون یکی از این چند نفری بود که در تشییع جنازه فاطمه زهرا حضور داشت. یکی از این چهار نفری بود که در سقیفه کاملا پیروی علی بن ابی طالب بود. یکی از چهار نفر. با این حال این روایت از امیرالمومنین که گفت زبیر همیشه با ما بود تا وقتی که این پسرش بود، این پسرش از راه بدرش کرد. پسرش از راه بدرش کرد. عجیبه. اون وقت عبدالله زبیر حالی همچون شخصیتیه. معاویه به یدید گفتش که همه میدونن که این آدم نیست. آدم هست، آدم قلدوی، آدم مهمیه، خیلی هم دنبال قدرته، ولی همه میدونن که این جد قدرت و دنیا چیزی نمیخواد. یا حل میکنی باهاش مسئله تو، یه جوری باهاش کنار میاد، یا دیدی خیلی چموشی میکنه میتونی تحصیبشو بدی، اتفاقی نمیفته. و همینطورم شد. در حکومت دو سه ساله یزید دو سه تا اتفاق مهم افتاد. در یک سال مکه رو یزید حمله کرد و سه روز غارت مکه رو به سربازانش آزاد کرد. اون همون قیام عبدالله زبیره. عبدالله زبیر و یارانش رو، حدود 30-40 نفر یارانش رو یزید سربنیست کرد، اونم در مسجد الحرام. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. این همون پیشبینی معاویه بود. یعنی یزید به مکه حمله کرد، به خانه کعبه با منجنیق حمله کرد، چون اونا پناه گرفته بودن تو خانه کعبه. حمله کرد، اینا رو که از بسته گرفت همشون رو کشت. با اینکه مکه سرزمین حرامه، جنگ نباید توش انجام بشه، ولی این کارو کرد. هیچ آبم از آب تکون نخورد. یکی دیگه از اقدامات یزید گویا حمله به مدینه بوده یا بسته، حالا معلوم مطمئن نیستم. سومی هم واقعی کربلاست، بعدم دیگه کله پاش شد. گفت اینم عبدالله زبیر، اونم عبدالرحمن ابوبکر، اما حسین بن علی. زنهار 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 نزدیکش نشو، نکنه خودت به جنگی، نکنه کار به شمشیر، ولش کن ولش کن ولش کن، طرفش نرو. اینا چقدر معاویه باهوش بود. گفت رفت به طرف حسین همان و تمام شدن حکومت تمام. دقیقا همین اتفاق. بعد از ماجرای کربلا انشاءالله خواهید دید ورق به سرعت برگشت. اول از همه خود یزید فهمید که عجب غلطی کرده و همه تقصیرها انداخت گردن ابن زیاد بدبخت. حالا خواهید دید به چه فلاکتی افتادن مسببان کربلا، خواهید دید. قرارم اینه که در دوران بنی امیه خیلی زود ورق برگشت، لااقل اون فشار ظاهری بر روی اهل بیت برداشته شد. حالا درسته که امام سجاد علیه السلام تمام معارض خودش رو از طریق دعا و عبادت در واقع فراهم آورد، ولی خیلی زود ببینید کار به امام باقر علیه السلام میرسه و پایان حکومت امویان. امام باقر هم عملا شروع میکنن مثل امام صادق به نشر معارف شیعه. اما از امام صادق و بعد از امام صادق، از امام کاظم به بعد، وحشتناک وضعیت. به همین دلیل خیلی وقتا ائمه ما خودشون با تقیه به سر می بردن. سوال می کنن از ائمه ما، به جواب پرتی می دن. بعد روایت ما بعد در برخی موارد به طرف می گن بشین، مجلس که خلوت می شه می گن که من اون چیزی که بهت گفتم از باب تقیه گفتم، جواب دقیق سوالت اینه، حالا برو. امام صادق بارها روایت داریم که به برخی از اصحابشون میگن زنهار زنهار زنهار، اسرار ما رو یه جای فاش نکنید، درباره ما حرفی نزنید، که کی و کی و کی و کی یک کلمه حرف از دهنشون در رفت، به عذاب آهن مبتلا شدن. تعبیر اینه، به عذاب آهن مبتلا. بنابراین روایاتی که به صراحت امام وصیتی میکنن خطاب به شیعیان آل محمد، خیلی روایات کم نظیریه. اصلا اینقدر آسون نبوده. البته امام صادق علیه السلام یه روایتی دارن که خیلی مفصله و وصیت ایشون هستن به شیعیان، و از جمله این روایتی که براتون آوردم. این نکته اول. نکته دوم این که باز روایات فراوانی داریم که شیعه و ما ادراک ما شیعه شیعیان که ما نیستیم. شیعیان ابوذرند و سلمان و مقداد و اینها، بقیه که شیعه به حساب نمیان. شیعه یعنی شیعه دیگه یعنی پیرو، کسی که مشایعت میکنه، پیروی میکنه. مشایعت هم یعنی پیروی دیگه، یعنی دنبال طرف میره. شیعه کجا و ما شیعه کجا؟ ما حد اکثر میتونیم امیدوار باشیم که محب اهل بیتی، محب آل محمدی، نه شیعه آل محمد. شیعه بودن میدونی یعنی چی؟ حالا شاید در اطراف روز عرفه یک کمی درباره این شیعه بودن من حرف بزنم، روز عرفه که بشه. یک شاید تو فکرم یک سه چهار تا موضوع تو ذهنمه که چی بگم. یکیش اینه که یک چند جمله درباره شیعیان به معنی واقعیش با شما حرف بزنم. شیعه یعنی چی؟ ما محبیم، البته محب بودنم خیلی عالیه. حالا انشالله میرسیم، روایاتشو براتون میخونم که مثلا روایت اینه که پیامبر یه روز در حال اسب‌سواری بود. ببینید این روایت خیلی مشهوره. در حال اسب‌سواری بود پیاده شد از اسب، سجده شکر به جا آورد. تصور کنید پیامبر داره اسب داره میره یه جایی، ادعی هم همراهشن از سوارای از اصحابش، پیامبر میزنه کنار، پارک میکنه، از اسب پیاده میشه، سجده به جا میاره، بعد دوباره سوار میشه. رسول الله فرمودن الان جبرئیل آمد پیش من. خیلی خوب، جبرئیل که زیاد خدمت میرسه، وحی هم که به شما نشد، پس چی شد؟ گفت بله، جبرئیل آمد پیش من و من یک خبری داد. به من گفت من و اهل بیتم هممون در بهشتیم، در بالاترین درجات بهشت. حالا اگر اشتباه هم روایت این که پیامبر دو سه بار هم سجده کرد، من به خاطر این سجده شکر به جا آوردم. خب بسیار خوب یا رسول الله، سجده دوم چی؟ تکمله اون بود؟ گفت نه. بعد جبرئیل به من خبر داد که محبان من و اهل بیت هم، اونایی که حقیقتا منو دوست می‌دارن، اونا هم در بهشتن. من دوباره سجده شکر به جا آوردم. بار سوم گفت محبان محبان تو هم، محبان اهل بیت تو هم در بهشتن، نه فقط دوستان تو، دوستان دوستان تو هم در بهشت. باید مثلا اینا اتمام حجته. حالا بعد باید ببینیم این دوستی یعنی چی. این جمله یکی حالا من در معنی شیعه بودن شاید روز عرفه در بارش حرف بزنم، شایدم یه روز دیگه ای در بارش. پس شیعه کجا، ما کجا؟ ولی به هر حال این نکته رو باید در نظر گرفت که این وصیتیه که امام به همه شیعیان دارن، قاعدتا با درجاتش. من فقط برای این که یه ذره خودم و شما رو بیشتر شیر فهم کنم که این شیعه بودن چقدر بزرگه، این روایت من از تحف العقول برای شما آوردم. روایت قبل از همین روایت رو هم از تحف العقول براتون میخونم دیگه، این اون نیست، یه روایت دیگه. ای دیدم واقعا جالبه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، فکر میکنم یونس ابن زبیان باشه، حالا من فامیلش مطمئن نیستم، ولی یونس بودنش یونسه، چون تو همین روایت هم گفته یونس، یکی از اصحاب ایشون. میگه که یه روز به امام صادق علیه السلام گفتش که لولائی لکم و ما عرفنی الله من حقکم احب الی من الدنیا به حذافیرها. خواسته جمله خیلی قشنگی بگه یونس که از اصحابه، گفت بدانید یا یبن رسول الله، اینو میخوام این جمله رو بهتون بگم که همانا ولایت شما و آنچه که شما به خاطر حق شما به ما آموخته، ما عرفنی الله من حقکم احب الی من الدنیا به حذافیرها، برای من از همه دنیا و هر چی توشه دوست داشتنی تره. این ولایت شما رو حالا من دیگه شهر نمیدم این ولایت یعنی چی، همین ولی تعبیر این ولایتی که من از شما دارم برام محدود تر است از تمام دنیا و مافیها. و اولا از شما سوال میکنم یه لحظه خودمون رو بسنجیم ببینیم این ولایتی که ما داریم، این محبتی که به اهل بیت داریم، این اعتقادی که به امامت اینها داریم و به هدایت اینها داریم و به دستورات اینها داریم، این چقدر واقعا در زندگی برای ما مهمه؟ چقدر مهمه؟ به اندازه همه دنیا و مافیها محبوب‌تر هست برامون؟ این کم جمله ای نیست. من نمیخوام در این باره حرف بزنم، زیل این روایت به اندازه کافی حرف میزنه. یونس میگه که من این جمله رو گفتم، میخواستم یه حرف خوبی داده باشم، دیدم ما صادق عصبانی شد. میگه قال یونس فتبینت الغضب فیه، احساس کردم ناراحت شده، ما چهرش غضبناک شد، اصلا خوشش نیومد از این جمله. چرا؟ برای اینکه فکر کرده مثلا این داره پاچه خاری میکنه. نه خیر، حالا گوش کن. ثم قال، بعد به من فرمودن امام صادق، یا یونس قصدنا به غیر قیاس، مقایسه احمقانه کردی، تعبیر از منه، قصدنا به غیر قصد یعنی مقایسه کردی، قیاس کردی به غیر قیاس، این مالا به تعبیر قیاس و الفارق کردی، این چه مقایسه بی ربطیه؟ قصدنا به غیر قیاس، مقایسه کردی ما رو به چیزی که جای مقایسه نیست. مد دنیا و مافیها، دنیا چیه؟ همه اون چی که در دنیا هست چیه؟ دنیا مگه چیه؟ چه ارزشی داره؟ دنیا رو و همه اون چی که در دنیا هست با ولایت ما مقایسه کردی؟ ببینید حالا بفهمید شیعه بودن یعنی چی، بفهمید ولایت پیامبر و خاندان پیامبر یعنی چی. خب واقعی چی رو با چی مقایسه میکنی؟ بعد ادامهش خیلی جالب تره. قالم ما دنیا و ما فیها هل هی الا سد و فوره او ستر و عوره. گفت دنیا چی؟ دنیا مگه چیزی غیر از اینه که خیلی گشنه بشی بخوری سیر بشی، یا اینکه باهاش استتار عورتتو بکنی؟ دنیا همینه، دنیا چیه مگه؟ و انت لک به محبتنا الحیات دائمه، در حالی که تو به خاطر محبت ما، معلوم میشه این یونس واقعا محب بوده، چون امام بهش وعده خیلی خوبی داده. من خوبیه، یعنی ببینید دیگه، نبینید دیگه، معلومه چی داره میگه. تو به خاطر محبتی که به ما داری به زندگی ابدی رسیدی. عطف میکنم به حرفی که جلسه پیش دادم راجع به حیات به معنی دقیق قرآنیش، و ان الاخرت لهی الحیوان، همونجا میشه لو کانو یعلمون، معنی واقعی حیات که ربط دادم به اون آیه من قتل نفسا به غیر نفس و به اون آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، یادتون میاد که گفت تو به حیات، به حقیقت حیات رسیدی به خاطر محبت ما، اینو با دنیا مقایسه میکنی که هیچی نیست. ببین حالا معنی شیعه بودن یعنی چه. خب حالا اون روایتی که گفتم براتون رو، هدیه ای که دادم، حالا هر کدوم میخواد شما هدیه بردارید، ما که معنی هیچ کدوم این حرفا رو که نمیفهمیم، ولی شما همه این حرفا رو هدیه خودتون تلقی کنید. من اگر میفهمیدم این هدیه چقدر بزرگه، باور کنید به خودم میبالیدم. ما اینو حرف میزنیم، اینو باد هواست بچه‌ها، نمیخوام حرفای عارفانه و عاشقانه بزنم، دارم خیلی صمیمانه میگم. این چی بوده؟ چیزایی که ما میگیم باد هواست، همه حرفای ما باد هواست. واقعا من حرف دهنمو خیلی وقتا نمیفهمم، سعی میکنم اون چیه میگم و بفهمم، ولی بالاخره فرمود که امام فرمود ای شیعیان آل محمد، انه لیس منا، از ما نیست کسی که من لم یملک نفسه عند الغضب، کسی که هنگام غضب مالک نفس خودش نباشه. بر نفس خودش ملکیت نداشته باشه. این خیلی حرف مهمه. حرف معنی سادش اینه که غضب و شهوت هم و حسد هم روایت داره. یکی از اون چیزاییه که باعث میشه شما مالک خودتون نباشید، اون مالک شما میشه. تموم شد. امام فرمود کسی که غضب، موقع غضب، غضب میاد، آدم عصبانی میشه، این گریزی نیست، ولی کسی که اندر غضب مالک خودش نباشه، خودش از دست خودش در بره، فکر نکنه این از ماست، از ما نیست. و از ما نیست کسی که ولم یحسن صحبت من صاحبه، و با اون کسی که باهاش صحبت میکنه خوب صحبت مصاحبت نکنه. برای مردم مصاحبان خوبی باشید. مصاحبت فقط گفتگو نیست، مصاحبت به معنی همون همنشینیه، هم بله هم زندگی بودن، خلاصه کنار هم بودن. کسی که با مردم خوب، حالا خوب مصاحبت کردن با مردم چیه، این دیگه خودش یک بحث مفصله، واقعا یه جلسه درسه که خوب همنشینیه با مردم یعنی چی، چه جوری باشیم. ولی کسی که با مردم خوب همنشینی نمی کنه، این فکر نکنه که از ماست. دیگه چی؟ و مرافقت من رافقه، و کسی که با کسانی که باهاش مرافقت میکنند خوب رفاقت نکنه. باید با مردم خوب رفاقت کنه. و همچنین مصالحت من صالحه، با کسی که باهاش مصالحه میکنه شما باید خوب مصالحت کنید، صلاح بینی کنید، مصلحت انسانها رو بخواید، نه اینکه فقط باهاشون مدارا کنید. درباره مدارا جلسه پیش حرف زدم، نه واقعا مصالحت کنید، یعنی خیرخواه مردم باشید، صلاحخواه مردم باشید. و بالاخره و مخالفت من خالفه، و با اونی هم که مخالفت میکنید خوب مخالفت کنید. شما در زندگی با آدمایی که اطرافتونن چند تا ورژن، چند تا کتگوری، چند تا کلاس از روابط قابل تعریفه، قابل توجه کسانی که دنبال سبک زندگی دینی هستن، چند تا کتگوری از روابط قابل تعریفه. آدم ها یا مصاحبان شما، یا مرافقان شما، رفیقن با شما، یا هم نشینن. رفیق نمیشه گفت، اینا همه حالا قابل بررسیه در روایات ما، یا با شما مصاحبن یا با شما رفیقن، یا کار از این بالاتره، رابطه شما رابطه مصالحه هست، یعنی صلاح خیرخواه هم هستید، یه جوری برای زندگی هم دیگه نظر میدید. و بالاخره یا مخالف شما و شما مخالف اونهایید. چه مرافقت، چه مصاحبت، چه مصالحت و چه مخالفت، اینا هر چارتاش خوب و بد داره. شما میتونید بد مخالفت کنید، میتونید خوب مخالفت کنید، میتونید بد مصالحت کنید، میتونید خوب مصالحت کنید، میتونید بد مرافقت کنید، میتونید خوب مرافقت کنید، و میتونید بد مصاحبت کنید، میتونید خوب مصاحبت کنید. از ما نیست کسی که این هر چارتا رو خوب انجام نده. امام صادق فرمود. خب بعد گفتش که یا شیعت آل محمد، ای شیعان خاندان پیغمبر، اتقوا الله ما استطعتم. خیلی تعبیر تقوای خدا داشته باشید. درباره تقوا چون من قبلا صحبت کردم دیگه واردش نمیشم. خلاصه خدا رو لحاظ کنید در زندگیتون، پروای خدا رو داشته باشید، توجه به او داشته باشید. اتقوا الله، چقدر اتقوا الله؟ اینو قرآن میگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حالا امام به این تعبیر میگن اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید. نگفت هر چقدر میتونید، البته به جمیع مسلمونا گفت هر چقدر میتونید اسلحه جمع کنید، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. باید بترسن از مسلمونا، از قدرت مسلمان ها باید بترسن، شوخی هم نده. ولی نگفت هر چقدر میتونید پول جمع کنید، مخصوصا وقتی با تک تک آدم ها داره حرف میزنه. نگفت هر چقدر میتونید چه ال کنید یا بل کنید. گفت هر چقدر میتونید مستطعتم اتقوا الله. بعد یه جمله آخری امام فرمود که خیلی تکون دهنده است به نظر من، این دیگه خیلی تکون دهنده است، گفت اتقوا الله مستطعتم ولا حول ولا قوة الا بالله.